مخالف هست با شنیدن سرخط مهمترین خبرها. با سلام به شاهین بشیری.
با سلام دوباره. سنای آمریکا تصدی چاک هیگل به عنوان وزیر دفاع را تصویب کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت امیدوار است وزیر دفاع جدید بتواند به جنگ در افغانستان پایان دهد. طرح دریافت خسارت برای کارکنان گروگان گرفته شده سفارت آمریکا در ایران به جریان می‌افتد. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نشست آلماتی بر سر برنامه اتمی ایران را مفید توصیف کرد. مرکز فرماندهی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان گفت در ارائه آمار تعداد حملات طالبان طی سال گذشته اشتباه رخ داده است. کلیات طرح محدودیت حضور خبرنگاران در مجلس مورد موافقت نمایندگان واقع شد. بازجویی از متهمان در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی ممنوع شد. رئیس انجمن اقتصاد داروی ایران می‌گوید قیمت هر آمپول داروی سرطان به 4 میلیون تومان رسیده است. رئیس یک گروه جدید شبه نظامی شیعه در عراق تهدید به انجام حملات جدیدی به اردوگاه آزادی کرد. قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید میزان دسترسی به شیشه در تهران به کمتر از 5 دقیقه رسیده است. 180 کارگر بازنشسته گروه صنایع فلزی ایران در مقابل استانداری تهران تجمع کردند. تعرفه های پزشکی در سال آینده 20% گرانتر می شود و دفاع 3 قاضی متهم در پرونده کهریزک به جلسه بعدی دادگاه موکول شد.
خیلی ممنون از شاهین بشیری. وعده ما با شما ساعت 8 برای مشروع خبرها در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره طرح مربوط به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس که توسط نمایندگان تصویب شد. در زمینه فرهنگ و هنر با فرج سرکوهی همراه میشیم. پیام‌های شما رو بخشیش رو خواهیم شنید به اضافه اس‌ام‌اس هاتون و پس از صحبت با فرج سرکوهی دوباره به سراغ روزنامه‌ها میریم. این بار صفحات داخلی روزنامه‌ها رو برای شما ورق میزنیم و سرانجام به جهان موسیقی هم سری خواهیم زد و موسیقی هم در کنار خبرهای مربوط به موسیقی خواهیم شنید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات طرح مربوط به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس را تصویب کردند که یکی از بندهای آن ایجاد محدودیت برای خبرنگاران عکاس در مجلس است. در همین حال نماینده تهران با انتقاد از عملکرد برخی خبرنگاران و عکاسان آنها را هرزنگار نامید. جزئیات بیشتر از کیان معنوی.
کلیات این طرح پس از بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با 162 رأی موافق نمایندگان به تصویب رسید. بر اساس این طرح تصویربرداران اعم از فیلم و عکس فقط در 1 ساعت شروع جلسه علنی مجازند حضور پیدا کنند و در موارد دیگر با تشخیص رئیس مجلس امکان حضور آنها قابل افزایش است. در همین حال مهدی کوچکزاده نماینده تهران و از بانیان طرح محدودیت خبرنگاران روز سه‌شنبه در صحنه علنی ضمن صحبت درباره اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس برخی از خبرنگاران را هرزنگار خواند. هنگامی که سخنان آقای کوچکزاده از سوی ابوترابی نایب رئیس مجلس برای توضیحاتی قطع شد، این نماینده مجلس گفت درست است که همه کسانی که اینجا در صحن علنی مجلس هستند عنوانشان خبرنگار است، اما مثل اقشار مختلف که درونشان فاسد نیز وجود دارد برخی از آنها هرزنگار هستند و نصف حرفهای مرا می نویسند. برخی از طراحان این طرح از جمله آقای کوچکزاده می گویند عکاسان خبری از تمامی لحظات حضور نمایندگان همچون آب خوردن، خوابیدن و یا دیگر اعمال آنان در صحنه علنی مجلس عکس می‌گیرند و آن را در رسانه‌های خود منتشر می‌کنند و این موضوع در شأن نمایندگان نیست. کوچکزاده عضو جبهه پایداری پیش از این پیشنهاد داده بود که حضور عکاسان و تصویربرداران خبری تنها در 15 دقیقه اول شروع جلسه امکان پذیر باشد و پس از آن این افراد از جلسه علنی مجلس خارج شوند. از سوی دیگر نمایندگانی هم هستند که با حضور عکاسان موافقند. از جمله نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه که در مورد این طرح گفته است: خبرنگاران و عکاسان حلقه واسط برای کسانی هستند که نمیتوانند به جلسات بیایند و از رخدادهای درون مجلس آگاه شوند. وی در مورد نمایندگانی که میگویند عکس‌هایی از خواب و چرت زدن آنها منتشر شده گفت: مجلس محل نشاط و تحرک و تلاش است و محل خواب نیست. این نماینده در مورد برخی درگیری‌های فیزیکی میان نمایندگان مجلس گفته است: مجلس محل درگیری فیزیکی نیست، بلکه محلی برای بحث و گفتگوست و اگر کسی درگیر می‌شود باید انتظار داشته باشد که عکس‌های او در رسانه‌ها منتشر شود. مهدی کوچکزاده نماینده تهران که در برخورد با روزنامه‌نگاران سابقه دارد، سال گذشته همراه با چند نماینده دیگر این طرح را برای محدود
خب در اینجا موقع اون رسیده که چند تا از پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو بشنویم.
من می‌خواستم بگم دولت ایران دولت خیلی عالیه، به فکر مستضعفان، به داد مستضعفان رسیده. این اجنبی ها و بیگانه ها چه کار دارن با کشور ما؟ ما مگه دخالت کردیم تو کشور آمریکا تو کاراش؟ بگیم آقا انرژی هستی اونا نداشته باشن، ما هم باید داشته باشیم، حق مسلم مانه.
بگه بی رهبر ما یکم به فکر مردم باشه، چه رژیمی تشکیل داره، دولتی تشکیل داره که نون نداریم بخوریم تو خونم، شرمنده.
واقعا حق پیمونکاری ها رو دارن میخورن تو شرکت نفت. یکی نیست آقا جواب بده این جوانایی که دارن کار میکنن، این همه پاداش نفتی اوپک میاد کجا میره؟ چرا بهشون نمیدن؟ چرا گولشون میزنن؟ چرا ازشون درصد و مالیات کم میکنن؟ ممنونم.
تو رو به خدا اگر واقعا شما کارشناس اقتصادی دارید یه راه حلی برای این تورم واسه ما انجام بدید. ما کاری به تون رو غیر تون رو چپ و راست نداریم، به داد ما مردم برسید. با این تورم چیکار کنیم؟ تو رو خدا به داد ما برسید.
در میان اسمس ها شنونده به نام فرزاد گلایه کرده چرا پیام های مربوط به گران شدن قیمت ها خوانده می شود. این شنونده نوشته این چیزها را همه می دانند، رسالت یک بخش خبری مخصوصا بخش صبحگاهی رساندن خبر درست و طبعا آگاهی بخشی است. فرنوش از کلاردشت نوشته دلیل گیر دادن های مردم به یکدیگر افزایش بیکاری است. شنونده ای هم به طنز نوشته این روزها وقتی به خرید می روم احساس آمریکا بودن به من دست می دهد، چون هیچ غلطی نمی توانم بکنم. حسین از کاشان نوشته از رهبر عزیزمان می خواهیم که برای حل کردن قیمت خودرو کاری کند. شنونده ای نوشته تا زمانی که دنیا به سمت اخلاق و انسانیت نرود هیچ مشکلی حل نمی شود. شنونده دیگری نوشته غیرت بوش پدر و پسر از آقای اوباما بیشتر بود. شنونده ای هم نوشته قیمت یک متر زمین حتی برای قبر هم در ایران اسلامی به چند میلیون تومان رسیده. تن آدم می لرزد که کاش نمی مردم. شنوندگان زیادی هم به رادیو فردا ابراز لطف و محبت کردند، از جمله خانم یا آقای رازقی، خانم یا آقای مصطفی، محسن از کرمان که خود رو مهندس صنایع و راننده تریلی معرفی کرده، خانم یا آقای علی نژاد که خود رو از مددجویان بهزیستی کرج معرفی کرده، احمد از شمیران و شنونده‌ای که خود را کوروش آریایی از رشت معرفی کرده.
تاکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه،
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
می گفتن که کلابیاره سر می آورد،
نماد دروغگوییه، فریبکاریه.
گاهی ساعتی یکی از شب به همسرای ماها تلفن می کرد.
پرونده یک قاضی، داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه ای با اینا برخورد می کنیم که اونها به عبرت بگیرن.
با فرج سرکوهی نویسنده منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و به شنوندگان و بینندگان عزیز و امیدوارم که روز بسیار خوبی را آغاز کنید.
آقای سرکوهی، نمایشنامه یرما یکی از مشهورترین آثار نمایشی فدریکو گارسیا لورکا قرار بود که اجرا بشه. علاقمندان لورکا مدت هاست منتظر بودن که این نمایشنامه با کارگردانی علی رفیعی به صحنه میاد، اما علی رفیعی اعلام کرد که اجرای این نمایش بار دیگه با صد مشکلات روبرو شده. چرا؟
بله، این چندمین بار است که این اتفاق رخ میده. نخست توضیح بدم، اگر توضیح بدم معلوم میشه که چرا این همه مشکلات در برای اجرای نمایش ایجاد میکنن. یرما خب همونطور که گفتی یکی از معروفترین و بهترین کارهای گارسیا لورکا، شاعر و نمایشنامه‌نویس بزرگ اسپانیایی هست. در سال 1934 اون رو نوشته و همون سالا در اسپانیا اجرا شد. اینو بهش میگن منتقدین یک شعر تراژیک هست این نمایشنامه. یرما اسم یک زن هست، یک زن اسپانیایی که در یک روستایی که سنتی هست زندگی میکنه و بچه نداره. البته در آخر نمایش معلوم میشه که مقصر اون نیست، مقصر مردش هست، اما جامعه به او فشار میاره و از او بچه میخواد، چون که این نگاه سنتی زن رو فقط مادر میبینه. و بعد این یرما مثل اغلب قهرمانان نامه‌های لورکا اسیر خرافات یک جامعه عقب مونده مذهبی هستش و در نتیجه سرنوشت او به تراژدی منجر میشه. نمایشنامه یک دفاع زیبا هست از زنانی که مثلا در جوامع سنتی با ستمهای گوناگون روبرو هستن. حالا این نمایشنامه رو قرار بود آقای علی رفیعی به صحنه ببره در تالار وحدت در پاییز سال، در پاییز که البته منتفی شد. مدیران تالار وحدت انواع اشکالات رو ایجاد کردن تا این نمایشنامه ایجاد نشه. آخر سر آقای رفیعی این نمایشنامه رو از تالار وحدت برد. بعد قرار شد این نمایشنامه در تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر اجرا بشه در اول خرداد ما، و ایشون هم تمریناشو شروع کرد با شاگردان خودش. و بعد حالا با یک مشکل بزرگ برخورد کرده و اونم این است که قرارداد او به گفته خودش بر مبنای دیشه است، یعنی نمایشنامه وقتی که به فروش رفت اینا درآمد خواهند داشت. اما آقای رفیعی اعلام کرده که ما هیچ پولی نداریم، باید دکور درست کنیم، لباس درست کنیم. به هر حال یک تئاتر با این عظمت نیاز به یک سرمایه‌گذاری اولیه داره. وزارت ارشاد که پولهای زیادی رو صرف جشنواره‌های تئاتر آینی، جشنواره تئاتر مردمی، جشنواره تئاتر مذهبی می‌کنه، حاضر نشده که حتی یک ریال به این نمایشنامه که بسیار نمایشنامه ارزشمندی برای یک کارگردانی مثل آقای رفیعی به هر حال سابقه درخشانی داره کمک بکنه یا حتی به اینا قرض بده. لذا آقای رفیعی اعلام کرده که من با مشکلات مالی روبرو هستم و معلوم نیست که بتونم تمرینات رو ادامه بدن یا نه.
همچنین دو خبر کوتاه دارید برای ما، یکی درباره فیلم مستندی درباره زندگی و آثار اسماعیل توکلی، مجسمه ساز مشهور ایرانی.
بله، اسماعیل یکی از چهره های مشهور مجسمه سازی دههای 40 و 50 بود. اون مستخدم کارگاه مجسمه سازی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود، اما یاد گرفت و بعد هم تبدیل شد به یک مجسمه ساز بزرگی که بیش از 150 مجسمه بر جای گذاشت. کسی بود که آهن رو، یکی از نخستین کسانی بود که آهن رو در مجسمه سازی ایران به کار برد به جای سنگ و گل و غیره. و بعد مجسمه‌اش در پارک‌ها هست، مجسمه رستم و دیو سفید در ورزشگاه آزادی. و حالا قرار است که یک فیلم مستند امروز درباره کار ایشون بشه. این فیلم رو آقای هومن حسنی ساخته، امروز در موزه هنرهای معاصر به نمایش در میاد. هم علاقمندان نقاشی مجسمه سازی رو راضی میکنه، هم علاقمندان فیلم های مستند.
یک نمایشگاه گروهی و یک نمایشگاه انفرادی هم در نگارخانه های هنر ایران افتتاح میشه.
بله، 20 اثر نگارگری گل و مرغ در نگارخانه شماره یک هنر ایران هستش که، و همچنین یک نمایشگاه انفرادی نقاشی های مریم ثقفی که 20 تابلو رنگ و روغن هست در نگارخانه شماره 2 که تا 15 اسفند ماه ادامه دارد.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب، دو تا اسمس دیگه که به دستمون رسیده. شنوندهی نوشته: سلام گرم از ایران. اولا اگر برنج و روغن بین مردم توزیع کنند مسکن است که به مردم میزنند. ایشون اضافه کرده: به گوش آقای خامنه‌ای برسانید، حکومت شما مردم سالاری است یا مردم سواری؟ شنونده دیگری نوشته: سلام دوستان حقیقی ما ایرانیان، 90% مردم ایران زیر خط فقر هستیم. من هنوز نمیدانم اینها منظورشان چیه، میگن قشر آسیب پذیر. ما همه محتاج نان شب هستیم. بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم و به اتفاق صفحات داخلی روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، گویا با روزنامه‌های بهار و اعتماد شروع می‌کنید.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های بهار و اعتماد و البته چند روزنامه دیگر از جمله روزنامه شرق گزارش‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردند درباره برگزاری غیرعلنی دادگاه سه قاضی متهم در جنایات کهریزک. اونطوری که این روزنامه‌ها نوشتن، به رغم اون که آقای سعید مرتضوی متهم این دادگاه بوده و متهم ردیف اول هم بوده، اما از در قضات وارد دادگاه شده و هیئتی هم شامل دوستان و نزدیکان و محافظان او رو همراهی میکردن. البته روزنامه بهار نوشته که خانواده سه تن از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، محمد کامرانی، امیر جوادیفر و محسن روح الامینی، روایت هایی از محتوای دادگاه رو در اختیار این روزنامه و سایر روزنامه ها قرار دادن، از جمله این که این خانواده ها و وکلاشون گفتن که یک اتفاق غیر منتظره در دادگاه افتاد و اینکه آقای سعید مرتضوی اتهام معاونت در قتل به او تفهیم شد در جریان دادگاه، در حالی که پیشتر اعلام شده بود که ایشون در این اتهام منع پیگرد خورده. البته این روزنامه ها یادداشت‌هایی هم منتشر کردن، از جمله آقای نعمت احمدی وکیل دادگستری در یادداشتی که در روزنامه بهار نوشته تأکید کرده که حتما غیرعلنی شدن این دادگاه به این دلیل بوده که میزان جنایت و مصیبتی که در بازداشتگاه کهریزک اتفاق افتاده اونقدر حجمش زیاد بوده که در صورت بیان علنی اون میتونه افکار عمومی رو جریحه دار بکنه.
تهران امروز و مردم سالاری گزارشی منتشر کردند درباره جهش 105 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال 91.
روزنامه تهران امروز یک گزارش تحقیقی منتشر کرده و در این گزارش تاکید کرده که تنها در عرض یک سال جاری، یعنی سال 91، حدود 105 هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی در ایران اضافه شده. البته این روزنامه یادآوری کرده که در سال گذشته و در پایان سال 90 حجم نقدینگی کشور 352 هزار میلیارد تومان بوده و در پایان اسفند سال جاری هم به 457 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. و البته این روزنامه تأکید کرده که خلق بهمنوار نقدینگی ریشه اصلی تورم و گرانی در کشور هست. روزنامه مردم سالاری هم از قول آقای طهماسب به مظاهری، رئیس سابق بانک مرکزی، نوشته که چاپ این پول تبدیل به سیل خواهد شد و همه ما رو با خود خواهد برد. آقای مظاهری تأکید کرده که اقتصاد ایران بحران زده هست و اگر همینجوری دولت ادامه بده، ما کشوری مشابه زیمبابوه و ونزوئلا قایم شد در حوزه اقتصاد.
جهان صنعت به کارنامه سینمای ایران در سال 1391 پرداخته و نوشته 15 فیلم زیر 100 میلیون تومان فروختند.
روزنامه جهان صنعت در این گزارش اشاره کرده که سال نکوی سینمای ایران از همون روزهای پایانی سال 90 قابل پیشبینی بود. بعد در بهار سال 91 به شکل غیرقانونی گروه‌های فشار از جمله انصار و حزب الله برخی فیلم‌ها را از سینماها پایین کشیدن و اجازه اکرانش رو ندادن و حالا در پایان سال بررسی که این روزنامه انجام داده به این نتیجه رسیده که دست کم 15 فیلم تولید شده در ایران در سال گذشته کمتر از 100 میلیون تومان فروش داشتن و این روزنامه تاکید کرده که این رقم بیش از اون که باور نکردنی باشه نوید تلختری برای سینمای ایران در سال پیش رو داره.
آقای رفیع‌زاده، دو تا کاریکاتور هم برای امروز انتخاب کردید.
بله آقای حسینی، کاریکاتور اول در روزنامه مغرب منتشر شده، طراح اون محمد تهانی هست و چهره آقای مهدی کوچکزاده رو منتشر کرده، نماینده حامی دولت در مجلس شورای اسلامی که روز گذشته به خبرنگاران توهین کرد و گفت برخی از خبرنگاران هرزنگار هستن. به نظر طراح روزنامه مغرب ایشون دهنش زیادی بزرگ هست و حرف مفت هم زده. این تصویر و نوشته ای هست که در کاریکاتور روزنامه مغرب و در صفحه اول روزنامه مغرب منتشر شده. نازنین جمشیدی هم کاریکاتوری در صفحه آخر روزنامه شرق منتشر کرده درباره بازگشت اقتصاد کوپونی و مرد خونه رو نشون میده که در حال بشکن زدن هست و همسرش به بچه‌هاش میگه که نگران نباشید، بابا دوباره به کوپن فروشی برمیگرده و وضع ما خوب خواهد شد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
یکی دو تا اس ام اس دیگه. شنونده ای نوشته: سلام به دستاندرکاران رادیو فردا، به آقای خامنه ای و دیگر سران انقلاب بگویید دروغ بس است. آدم وقتی میره داخل سازمان ها و وزارت خانه ها در گرمترین روز سیستم گرمایشی با درجه بسیار بالا میبینه پنجره ها هم باز. این در حالی است که مردم زلزله زده ورزقان همچنان با توجه به سرمای استخوان‌سوز منطقه زیر چادر پر از آب به سر میبرند. این است عدل و عدالت. شنوندهی به نام مهرشاد در جواب یکی از شنوندگان نوشته: باید بگم آن زمان محتاج نبودیم، خوشی زده بود زیر دلمون، حالا تاوان میدیم. خب در اینجا موقعی رسیده که به جهان موسیقی سری بزنیم و میدونید با کی؟ با بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. همونجوری که دقایقی پیش از همکارم آقای حبیب روشنزاده شنیدیم، امروز دو غول فوتبال ایران، استقلال تهران و سپاهان اصفهان، در اولین بازی خودشون در لیگ قهرمانان آسیا به زمین میرن. خصوصا بعد از پیروزی درخشان دیگر تیم پرطرفدار ایرانی یعنی تراکتورسازی تبریز، حتما توجه خیلی ها حتی اونهایی که زیاد فوتبال رو دوست ندارن به این دو بازیه. اما تو این بین برای طرفداران آبی های پایتخت یک خبر خوب موسیقیایی دارم. قراره به زودی تا چند روز دیگه سرود قهرمانی استقلال رو نمایشه. روز 14 اسفند این اتفاق تو سالن همایش های برج میلاد تهران میافته. در این سرود در کنار خوانندگان مختلف بازیکن های کنونی تیم استقلال مثل آرش برهانی و فرزاد حاتمی و بازیکنان قبلی این تیم مثل رضا عنایتی، میلاد میداودی و امین منوچهری هم آواز خوندند.
تکیه کردم بر وفای او، غلط کردم غلط، باختم جان در هوای او، غلط کردم غلط، عمر کردم صرف او، فعلی عبس کردم عبس، ساختم جان را فدای او، غلط کردم غلط.
اما امروز آلبومی در موسیقی پاپ در سراسر ایران منتشر میشه که خیلی ها منتظرش بودن. آلبوم من خدا 13 هم از محسن چاوشی، خواننده مطرح این روزهای موسیقی پاپ ایرانی. چاوشی خواننده 33 ساله اهل خرمشهره که نزدیک به یک دهه است در موسیقی ایران فعاله. او در میانهای دهه 80 بود که برای فیلم سنتوری ساخته داریوش مهرجویی آهنگ خوند و این باعث معروفیت شد. او پیشتر 5 آلبوم منتشر کرده، اما آلبوم جدیدش قدری با بقیه آثارش فرق داره، چرا که او از شعرهای شاعران کلاسیک ایرانی مثل مولانا، شهریار، وحشی بافقی، بابا طاهر و خیام استفاده کرده. میخوام امروز یادی از غلام حسین بنان کنم که دیروز 27مین سال مرگ او بود. استاد آواز ایرانی که وقتی 74 ساله بود از دنیا رفت، اما از خودش جاودانه های بسیاری رو برای هنر ایران باقی گذاشت، مثل تصنیف بهار دلنشین ساخته روح الله خالقی با شعری از بیژن ترقی.
بر سرم سایه فکن، چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود
علاوه یادی از یک هنرمند زن ایرانی میکنم که دیروز تولدش بود، لیلا فروهر، بازیگر و خواننده موسیقی پاپ ایرانی. او 54 ساله شده و حالا بیش از نیم قرنه که در عرصه هنر ایران فعاله. لیلا فروهر در خانواده هنرمند به دنیا اومده. پدرش جهانگیر فروهر و مادرش فرنگیس فرهزادی خودشون دو بازیگر مطرح ایرانی بودند. خود لیلا از 3 سالگی صحنه نمایش رو تجربه کرده و وقتی 10 سالش بود در فیلم سلطان قلب‌ها از جاودانه‌های فیلم فارسی درخشید، اثری از محمد علی فردین. لیلا فروهر تنها در فاصله انقلاب ایران در سال 1357 و مهاجرتش به آمریکا نزدیک به 10 سالی بود که فعالیتی نداشت.
خب لیلا جان، امیدوارم منو ببخشید ترانه تو قطع میکنیم برای اینکه رسیدیم به پایان بخش تصویری صبحانه با خبر، اما صبحانه با خبر از طریق رادیو همچنان ادامه خواهد داشت. بشنویم دوباره لیلا رو.
من نشوندی من یه تنهایی به انتها رسوندی، رادیو فرداست.
ساعت 8 بامداد و در اینجا موقع شنیدن مشروع خبرهاست بار دیگه در همراهی شاهین بشیری.
با سلام دوباره. سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه نشست آلماتی در قزاقستان بر سر برنامه اتمی ایران را مفید توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایکل مان به خبرنگاران گفت که نمایندگان گروه 5 علاوه 1 بسته پیشنهادی خود به ایران را بروز کردند. او همچنین گفت امیدوار است که ایران روز چهارشنبه در ادامه نشست آلماتی پاسخ مناسبی به این بسته پیشنهادی بدهد. سنای آمریکا روز سه‌شنبه تصدی چاک هیگل نامزد انتخابی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده را به عنوان وزیر دفاع این کشور تصویب کرد. به گزارش رویترز پیش از این سناتورهای جمهوری‌خواه با طرح سوال‌هایی از آقای هیگل در مورد میزان حمایت از اسرائیل و همچنین احتمال تمایل وی به توافقاتی با ایران به مدت 12 روز تصویب تصدی وی را به تعویق انداخته بودند. چاک هیگل جانشین لئون پانتا می شود که به مدت 4 سال ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا و همچنین وزارت دفاع را بر عهده داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که پس از تصویب تصدی چاک هیگل به سمت وزیر دفاع در مجلس سنا منتشر کرد گفت برای پایان دادن به جنگ در افغانستان و بازگرداندن سربازان آمریکایی روی وی حساب می‌کند. به گزارش رویترز آقای اوباما در این بیانیه همچنین نوشته است که چاک هیگل آن وزیر دفاعی است که آمریکا نیاز دارد و فرماندهی است که سربازان آمریکایی سزاوارش هستند. یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارد طرحی را برای دریافت خسارت مالی کارکنان سفارت آمریکا در ایران که پس از انقلاب اسلامی به گروگان گرفته شدند به جریان بیاندازد. بروس بریلی نماینده دموکرات از ایالت آیووا به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت طرح وی هیچ ارتباطی به فیلم آرگون ندارد که به بحران گروگانگیری می‌پردازد و به تازگی برنده جایزه بهترین فیلم در آکادمی فیلم اسکار شده است. با این حال آقای بریلی میگوید موفقیت فیلم آرگو باعث شده است که حمایت‌هایی در مجلس از طرح وی به عمل آید. آقای بریلی افزود طرح خود را حدود 1 ماه دیگر به مجلس ارائه می‌کند. مرکز فرماندهی آیساف نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان گفت بروز اشتباهی باعث شده است که تعداد حملات طالبان طی سال گذشته کمتر از آنچه در واقعیت رخ داده اعلام شود. به گزارش آسوشیتد پرس خبری که پیش از این در وبسایت آیساف منتشر شده بود اعلام کرده بود در سال 2012 به میزان 7% از میزان حملات دشمن کاسته شد. این خبر بعداً از وبسایت آیساف حذف شد ولی بر اساس گزارش‌ها قرار است آمار تصحیح شده تعداد حملات طالبان به زودی منتشر شود. نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه با کلیات طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس که بر اساس آن محدودیت‌هایی برای عکاسان خبری در مجلس ایجاد خواهد شد موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر در صورت تصویب این طرح تصویربرداران فقط در 1 ساعت شروع جلسه علنی اجازه حضور در مجلس را دارند و در موارد دیگر با تشخیص رئیس مجلس امکان حضور آنان قابل افزایش خواهد بود. برخی طراحان این طرح از جمله مهدی کوچکزاده گفتند عکاسان خبری از آب خوردن، خوابیدن و یا دیگر اعمال نمایندگان در صحن علنی مجلس عکس می‌گیرند و آن را در رسانه‌های خود منتشر می‌کنند و این موضوع در شأن نمایندگان نیست. به گزارش خبرگزاری مهر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز سه‌شنبه آیین‌نامه اجرایی اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی را در 18 ماده ابلاغ کرد. با ابلاغ این آیین‌نامه انجام تحقیقات و بازجویی از متهمان در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی ممنوع شد. بر این اساس مسئولان بازداشتگاه‌های انتظامی باید تمام حوادث و اتفاقات داخل بازداشتگاه را در اسرع وقت به مدیر کل زندان‌های استان خود اعلام کنند. در ماده 15 این آیین‌نامه نیروی انتظامی موظف شده است که برای پیشگیری از تخلفات و حوادث در تمام بازداشتگاه‌های خود دوربین مدار بسته نصب کنند.
خیلی ممنون از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ابتدا گزارشی خواهیم شنید درباره غیر علنی شدن متهمان دادگاه متهمان پرونده قطرهای کهریزک، سپس گزارشی درباره بالا رفتن نرخ تورم که همانطور که دیروز در صبحانه با خبر مفصل به آن پرداختیم به بیش از 31.5% در پایان سال جاری خواهد رسید. بعد از آن گزارشی درباره خبر نامزدی منوچهر متکی در انتخابات ریاست جمهوری آینده خواهیم داشت و همچنین گزارشی درباره نامه انتقادآمیز مصطفی تاج‌زاده به آیت الله خامنه‌ای به اضافه برنامه پارانویا. دادگاه متهمان پرونده جنایات کهریزک که پیش از این گفته شده بود به صورت علنی برگزار میشه، لحظاتی پیش از برگزاری دادگاه با تصمیم هیئت قضایی به صورت غیر علنی برگزار شد. محمد زرقامی:
در حالی که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران از امکان علنی بودن دادگاه سعید مرتضوی و دو متهم دیگر پرونده کهریزک خبر داده بودند، این دادگاه صبح سه‌شنبه 8 اسفند ماه پشت درهای بسته و به صورت غیرعلنی برگزار شد. خبرگزاری فارس مدت این دادگاه را 200 دقیقه عنوان کرده که این زمان تنها به طرح شکایات شاکیان و خواندن متن کیفرخواست توسط دادستان تهران گذشته است. به گفته رضا نجفی نماینده دادستان در پرونده قضات کهریزک، متهمان در این جلسه فرصت دفاع از خود را نیافتند و قرار است در جلسه دیگری رسیدگی به این پرونده ادامه یابد. سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فرد سه مقام قضایی سابق جمهوری اسلامی ایران هستند که به دلیل آنچه که تخلفاتشان در پرونده کهریزک خوانده شده از سمت‌های خود در قوه قضاییه تعلیق شدند و اکنون محاکمه می‌شوند. در کیفرخواستی که دادستان تهران روز یکشنبه 6 اسفند ماه منتشر کرد، اتهام این قضات تعلیق شده مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع عنوان شده است. این در حالی است که خبرگزاری مهر پیش از این نوشته بود دست کم به اتهام‌های سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران اتهام معاونت در قتل نیز افزوده شده است. اما خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ساعتی پس از برگزاری جلسه دادگاه به نقل از محمد صالح نیکبخت، وکیل خانواده امیر جوادی‌فر، یکی از کشته شدگان ماجرای کهریزک، نوشت که در این پرونده اتهام متهم اصلی معاونت در قتل اعلام شد که نسبت به یک مورد آن، یعنی قتل محمد کامرانی، قرار جلب صادر شد. آقای نیکبخت همچنین به این خبرگزاری گفته است با توجه به اینکه در مورد قتل امیر جوادی‌فر و محسن روح الامینی اقدامی در این خصوص صورت نگرفته، او تقاضا کرده تا به شکایت آنها در این زمینه هم رسیدگی شود. شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، وارد کردن اتهام معاونت در قتل به متهم اصلی این پرونده را یک شناسه سیاسی می‌داند تا یک اقدام حقوقی.
سیگنال مثبت برای اجرای عدالت نیست. اگر هم سیگنالی باشد، برای این است که به مرتضوی هشدار بدهند که جبهش رو به اشتباه انتخاب کرده و رفته در جبهه آقای احمدی نژاد. این گونه پرونده ها متاسفانه هیچ وقت به اجرای عدالت منتهی نمی شود. حداکثر این است که خرد حساب های سیاسی رو با هم تصفیه می کنند.
محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی در جریان رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 خورشیدی ایران بازداشت و به بازداشتگاه کهریزک در حاشیه تهران منتقل شدند، جایی که مقام‌های ایرانی آن را فاقد استانداردهای لازم توصیف کردند و در نهایت نیز با انتشار اخباری که از شکنجه و کشته شدن برخی از بازداشت شدگان حکایت داشت، این بازداشتگاه تعطیل شد. عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، یکی از کشته شدگان این حادثه، و خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است این پرونده 3500 صفحه در 17 جلد است. من به عنوان شاکی خصوصی در این دادگاه حضور داشتم، ولی جای مدعی العموم برای احقاق حقوق عمومی در این دادگاه خالی بود. آقای روح الامینی در نهایت با اشاره به غیر علنی بودن دادگاه اظهار داشته است ای کاش دادگاه علنی برگزار می‌شد. محمد صالح نیکبخت، وکیل خانواده امیر جوادی فر، نیز در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اشاره کرده است که متهمان پیش از این به اتهام‌های دیگری تحت تعقیب قرار داشتند که برای آنها قرار منع تعقیب صادر شده. آقای نیکبخت بدون اشاره به موارد اتهامی گفته است که اعتراض وکلای شاکیان به قرار منع تعقیب هنوز نتیجه‌اش مشخص نشده است. شیرین عبادی که تجربه وکالت در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و قتل زهرا کاظمی را در دوران دادستانی سعید مرتضوی بر عهده داشته، معتقد است که این گونه دادگاه‌ها در فضای سیاسی ایران راه به جایی نمی‌برند.
سابقه رسیدگی به پرونده‌های مهم نشان می‌دهد که این پرونده نیز به سرنوشت پرونده قتل‌های زنجیره‌ای زنجیره‌ای، پرونده قتل زهرا کاظمی و بسیاری پرونده‌های دیگر مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه متهمین این پرونده خصوصا سعید مرتضوی دادستان وقت دستور مستقیم از مقامات بالاتر از خودش از جمله از رهبر داشته، بنابراین هیچ وقت این آدم رو جرأت نمی‌کنند به صورت علنی محاکمه کنند.
ریاست دادگاه قاضی‌های تعلیق شده در ارتباط با پرونده کهریزک بر عهده قاضی سیامک مدیر خراسانی است.
تأکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه.
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
بی میگفتن که کلا بیاره سر می آورد.
نماد دروغگوییه، فریبکاریه.
گاهی ساعتی یکی از شب به همسرای ماها تلفن می‌کرد.
پرونده یک قاضی. داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه ای با اینا برخورد میکنیم که اونها به عبرت بگیرن.
اسمس هایی که به دستمون رسیده، شنونده نوشته سلام، با درود و سپاس به تمام کارکنان نازنین رادیو فردا. ایشون اضافه کرده به نظر من جریان غنی‌سازی و ساخت بمب اتم همانا بهترین موجی است که رژیم ایران هر زمان که نیاز دارد ملت را بر آن سوار کرده و با این بهانه هر کسی را بخواهد میگیرد و با هر جریانی که خواست به راه می اندازد و بعضی ها از این مردم هم فعلا بر این موج سوار می شوند. نادر از تبریز. شنونده ای نوشته دارم پسته می خورم، الان تو پراید نشستم، حمله بر خود ستایی نشه. شنونده ای نوشته اون آقا معلومه از کجا حرف میزنه و از اون آقایانی که بعد از او از نداشتن نان شب میگفتند خجالت بکشه. شنونده دیگری نوشته دنیا داره مکافات رفتاری که مرتضوی با موسوی و کروبی کرد رو با او میکنه. و شنونده دیگری نوشته نگید کارمندا حداقل حقوقی دارن. همه این شنونده هایی که اسمسشون خوندیم از فرستاد گفتن اسمشون خودداری کردن. ادامه گزارش ها همونطور که در 24 ساعت گذشته شنیدید، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفته که نرخ تورم در ایران تا پایان سال جاری خورشیدی احتمالاً 31.5% خواهد شد. حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در دومین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید در تهران با اشاره به نرخ تورم 29.8% در پایان بهمن ماه پیش بینی کرد که در پایان امسال نرخ تورم به 36.5% تا 31.5% افزایش یابد. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت که پیش از این نرخ تورم پایان امسال 32% پیشبینی شده بود که با تمهیدات اندیشیده شده 0.5% کاهش خواهد داشت. محمود بهمنی همچنین گفت همکنون در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و باید تمهیدات این شرایط را تدبیر کنیم. به گفته وی همان گونه که یک جنگ تلفات دارد، جنگ اقتصادی هم تلفات دارد. محمود بهمنی در این حال افزود که در ابتدا برآوردها این بود که تورم در پایان سال به حدود 40% برسد که با اقدامات کنترلی بانک مرکزی در این سطح باقی ماند. رئیس کل بانک مرکزی به موضوع نقدینگی هم پرداخت و به گفته وی حجم نقدینگی در پایان دی ماه به 438,200 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پایان اسفند ماه سال پیش 24.4% رشد داشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، نقدینگی در سه ماهه اول سال 1384 قبل از تصدی پست ریاست جمهوری توسط محمود احمدی نژاد 70,000 میلیارد تومان بوده است. به عبارتی نقدینگی از آن زمان تا کنون بیش از 6 برابر افزایش داشته است. محمود بهمنی علل تورم بالای 30% را رشد پایه پولی، کم بودن نرخ بهره بانکی، تحریم و نقدینگی و همچنین سایر متغیرهای اقتصادی مانند نوسانات بازار ارز عنوان کرد. ارزش برابری ریال در مقابل دلار طی یک سال گذشته تا 45% کاهش یافته است، موضوعی که مقام‌های ایران آن را نوسان می‌نامند. ارزش هر دلار آمریکایی در بازار آزاد در دی ماه سال گذشته 2100 تومان بود که در دی ماه سال جاری به بالای 3850 تومان صعود کرد و همکنون حول و حوش این رقم در نوسان است. همکنون نرخ آزاد دلار بیش از 3 برابر نرخ رسمی دلار، یعنی 1226 تومان است. محمود بهمنی در توضیح علت نرخ بالای تورم در سال جاری همچنین به موضوع کاهش تولید هم اشاره کرد. به گفته وی بخش واقعی اقتصاد نشان دهنده کاهش تولید برخی مواد مصرفی همچون لبنیات، خودرو و فلزات و غیره بوده است. به گفته محمود بهمنی تورم از ناحیه تقاضا تحت فشار است و کاهش عرضه برخی اقلام مصرفی باعث ایجاد آثار روانی و در نتیجه دامن زدن به تورم شده است.
حسین قویمی گزارش میداد. چند تا اسمس به دستمون رسیده. شنونده ای نوشته میگویند مگر ما برای شکم انقلاب کردیم که انقدر ناله میکنید؟ بعد ایشون گفته جواب این است: خیر، اما ما برای فقر و درماندگی، برای تأمین معاش و اختلاس های پی در پی آقایان و فضای خفقان هم انقلاب نکردیم. شنونده ای نوشته مسبب تمام بدبختی ها خودمونیم، دشمن کجا بود؟ شنونده ای نوشته با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما کارکنان رادیو فردا، صبحانه با خبر با شما. تو را خدا به این سران دولت بگویید قشر فقیر چه خاکی به سرمان بریزیم. بعد ایشون گفته منی که 3 ماه کرایه خودم رو ندادم، فقر بیداد میکنه، 4 ماه رنگ گوشت رو ندیدم، بچه‌م لباس نداره، نداریم و نمیتونیم بخریم. اسم این شنونده، به نام مامان از اردلان، مامان اردلان از تهران این شما این اسمس رو نوشته. شنونده ای نوشته بزرگترین ظلمی که شما به ما میکنید اینه که با وجود گرونی قیمت پیامک براتون پیامک میفرستیم اما شما نمیخونید. شنونده ای نوشته صبح بخیر، کشورهای مثل آمریکا و اسرائیل و کشورهایی که خودشان دارای سلاح کشتار جمعی مثل بمب هسته‌ای هستند حق اعتراض به انرژی هسته‌ای ایران رو ندارند. سازمان انرژی هسته‌ای اول در مورد نابودی سلاح‌های آن کشورها اقدام کند. شنونده دیگری نوشته اگر بخواهیم در ایران وزیر پرچم جمهوری اسلامی زندگی راحت و جیب پرپول داشته باشی باید کلاهبردار باشی، دزد باشی و از انسانیت خود جدا کنی و به دزدی‌های آقایون و سیاست هم کاری نداشته باشی. علی از دماوند این رو نوشته. نامزدهای ریاست جمهوری یکی پس از دیگری اعلام کاندیداتوری می‌کنند. منوچهر متکی وزیر پیشین امور خارجه که از سوی محمود احمدی نژاد برکنار شد، روز سه‌شنبه خودش رو نامزد انتخابات اعلام کرد. خبرگزاری دانشجو هم از قول محمد حسین صفار هرندی، مشاور فرهنگی سپاه پاسداران نوشته رئیس جمهوری آینده نباید رهبری رو دور بزنه. وحید پوراستاد در گفتگو با مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا از او پرسیده بین اصولگرایان تا کنون چه کسانی کاندیدا شدند. مجید محمدی:
نامزدهای اصولگرایان رو به 2 گروه اصلی میشه تقسیم کرد. یک گروه که نامشون ائتلاف 2 به علاوه 1 هست، آقایان حداد، قالیباف و ولایتی هستند که مشخصا وارد انتخابات شدند. اینها هم رئیس ستاد انتخاباتشون رو مشخص کردن، آقای مظفر، هم شعار انتخاباتشون مشخص هست تحت عنوان ائتلاف برای پیشرفت. 2 تن از این 3 تن مشاوران آقای خامنه‌ای هستند، آقای قالیباف هم نزدیک هستند. به یک معنا میشه گفت که این در واقع ائتلاف بیت هست. در طرف مقابل از اصولگرایان کاندیداهای مؤتلفه هست که اعلام شده و گروه‌های نزدیک به مؤتلفه که اینها 3 تن رو مشخصا اعلام کردن: آقای منوچهر متکی که وزیر سابق امور خارجه هستند، آقای آل اسحاق که وزیر سابق بازرگانی هستند در دولت آقای هاشمی، و آقای باهنر. از این 3 تن 2 تن آقای متکی و آقای آل اسحاق رسما اعلام کاندیداتوری کردند، اما آقای محمدرضا باهنر که نماینده مجلس هستند هنوز رسما اعلام کاندیداتوری نکردند.
از گروه اصلاح طلبان چه افرادی تا کنون اعلام کاندیداتوری کردند؟
اصلاح طلبان وضعیت بسیار بلا تکلیفی دارند. حدود شاید بیش از 10 تن از میان اونها مطرح هستند. آقایان محمد رضا عارف که معاون اول آقای خاتمی بودند، آقای شریعت مداری که وزیر بازرگانی بودند، آقای حسن روحانی که دبیر شورای امنیت ملی بودند در دوره آقای هاشمی و دوره آقای خاتمی، آقای محمد علی نجفی، آقای اسحاق جهانگیری، اینها همه مطرح هستند. از میان اینها آقای شریعت مداری و آقای عارف اعلام کردند که شرکت میکنند، البته مشروط به اینکه آقایان خاتمی و هاشمی نیان.
آقای محمدی فرزن، اگر آقای خاتمی و آقای هاشمی یک نفرشون اعلام کاندیداتوری کنند، چه تغییری در آرایش سیاسی رقیب ایجاد میشه؟
نه تنها تغییر در آرایش سیاسی رقیب ایجاد میشه، بلکه در آرایش سیاسی خود اصلاح طلبان. تقریبا تمام کاندیداهای دیگر به نظر من کنار خواهند رفت، اصلاح طلبان با یک کاندیدا به میدان خواهند آمد و به همین دلیل طرف مقابل هم تلاش خواهد کرد که با یک کاندیدا، عمدتا اصولگرایان اینجا مجبور خواهند بود که با یک کاندیدا به میدان بیان و تیم دولت هم کاندیدای خودش رو خواهد داشت. یک انتخابات سه قطبی خواهیم داشت اگر آقای خاتمی یا آقای هاشمی به میدان بیان.
آیا در بین افراد مستقل هم افرادی هستن که اعلام کاندیداتوری کرده باشن تا کنون؟
مستقل نمیشه گفت، یک جبهه است به اسم جبهه ایستادگی که کاندیداشون آقای رضایی هست. آقای رضایی چند ماهی است که مرتبا به استانهای مختلف کشور دارن سفر میکنن، مشخص هست که در انتخابات شرکت میکنن. جبهه پایداری هم 2 یا 3 نفر رو مطرح کرده، آقای فتاح، آقای باقری لنکرانی و آقای سعید جلیلی که امروز دبیر شورای امنیت ملی هستند. اینها هیچ کدام رسما اعلام کاندیداتوری نکردند، اما مشخص هست که جبهه پایداری هم به میدان خواهد آمد در نهایت.
آقای محمدی، ما میبینیم که در بین اصولگرایان چهره‌های مختلفی اعلام کاندیداتوری کردن و یا امکان کاندیداتوریشون وجود داره. فرضاً اگر کاندیدای دولت معرفی بشه و اصلاح طلبان هم به اجماع برسن بر سر یک نفر، آیا اصولگرایان میتونن به یک فرد خاص برسن؟
به اونها مشخصاً به یک فرد خاص خواهند رسید، چون کاندیداهای مؤتلف کاندیدای قابل توجهی در میانشون به چشم میفته. احتمال اینکه رأی بیارن بسیار اندک هست، آقای متکی یا آقای آل اسحاق یا آقای باهنر. احتمالاً از میان همون ائتلاف 2+1 یکی از این آقایان به میدان خواهد آمد. وقتی هم که اینها به میدان بیان، احتمالاً جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین از اونها پشتیبانی خواهند کرد، بیت هم از اینها پشتیبانی خواهند کرد. احتمال خیلی زیاد اصولگرایان با یک کاندیدا در نهایت، اگر دولت و اصلاح طلبان با یک کاندیدا بیان، اونها هم یک کاندیدا بیشتر نخواهند داشت.
مجید محمدی به پرسش‌های وحید پوراستاد پاسخ می‌داد. مصطفی تاج‌زاده، عضو زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، طی یادداشتی که از زندان اوین منتشر کرد، با اشاره به سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت که حتاک‌ترین عناصر و رسانه‌ها در بین نیروهای مسلمان نزدیک‌ترین‌ها به رهبری هستند. او با استقبال از بحث رسیدگی به مفاسد اقتصادی، خواهان رسیدگی سریع‌تر به پرونده سعید مرتضوی و اتهامات مالی به برادران لاری جانی و محمد رضا رحیمی شد. رضا جمالی.
مصطفی تاج‌زاده، عضو زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، میگوید اگر روش آقای احمدی نژاد درباره افشاگری غلط است، روش روزنامه کیهان از او هم غلط‌تر و غیر اخلاقی تر است. مصطفی تاج‌زاده در یادداشت تازه خود که متن کامل آن در اختیار پایگاه اطلاع رسانی نوروز از سایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان قرار گرفته، به بهانه سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در انتقاد از سران قوا به مواردی از جمله حتاکی اشاره کرده است. مصطفی تاج‌زاده در یادداشت خود آورده که حتاک‌ترین عناصر در رسانه‌ها در میان نیروهای مسلمان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هستند. وی با نام بردن از روزنامه کیهان، شیوه و روش این روزنامه را در به گفته او تهمت زنی به منتقدان مورد نکوهش شدید قرار داده است. مصطفی تاج‌زاده، مشاور سیاسی دولت اصلاحات، در ادامه یادداشت خود نوشته که با کمال تأسف، بد اخلاق ترین و بد دهن ترین مداحان و طلبه های تازه به دوران رسیده پای ثابت سخنرانی های بیت رهبری هستند. آقای تاج‌زاده اضافه کرده که اگر رهبری واقعا با بد اخلاقی و اراده اتهامات ثابت نشده به شخصیت های حقیقی و حقوقی مخالف است، باید علنا همگان را به ویژه منصوبان و منتسبان خود را نهی کند. به نوشته مصطفی تاج‌زاده، نباید کسی که چون به بیت رهبری نزدیک است اجازه داشته باشد در مسئولیت کامل بدترین تهمت ها را به منتقدین وارد کند. پس از جنجال به وجود آمده در استیضاح وزیر تعاون در مجلس و اتهاماتی که محمود احمدی نژاد در آن جلسه به برادران لاریجانی وارد کرد، کمتر از دو هفته پیش آیت الله خامنه ای در اظهاراتی بی سابقه به مقامات حکومتی درباره متهم کردن یکدیگر هشدار داد. مصطفی تاج‌زاده همچنین در یادداشت خود با استقبال از رسیدگی به مفاسد اقتصادی، خواهان رسیدگی سریع‌تر به پرونده سعید مرتضوی و اتهامات مالی به فاضل و جواد لاریجانی و نیز محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد شده است. آقای تاج‌زاده با مهم و سرنوشت ساز خواندن نحوه تعامل با آمریکا از آیت الله خامنه‌ای خواست تا اجازه امکان ارائه نظرات متفاوت در زمینه مذاکرات با آمریکا در رسانه‌ها فراهم شود. آیت الله خامنه‌ای در آخرین اظهاراتش در این زمینه گفتگو با آمریکا را در شرایط فعلی رد کرده و نخست خواهان تغییر رفتار آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی شده است. مصطفی تاج‌زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است و یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. در اسمسی محمد از تربت جام نوشته: مردم ایران هیچ مشکلی با آمریکا ندارند، مشکل خود کسانی هستند که در رأس کشور هستند، کسانی که حق ملت رو می‌خورند و ادعای میهن پرستی می‌کنند. شنونده‌ای گفته که با این تصویرتون تو سرتون بخوره چون ما هیچی نمی‌بینیم. حق بازا. خیلی ممنون از ایشون. باید بگم که میتونن تصویر رادیو فردا رو از 7 تا 8 صبح بامداد بر روی شبکه ماهواره صدای آمریکا ببینن. و شنونده دیگری هم نوشته: نوع حرف زدن گویندگان رادیو فردا ما را به یاد مجریان صدا و سیمای ایران میاندازد. این هم اسمس هایی که به دستمون رسیده بود. اینک با توماج تاهباز همراه میشیم برای شنیدن برنامه پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار همه به شادی و کامیابی. توماج تاهباز هستم با یه پارانویای دیگه. وبلاگ رادیویی رادیو فردا در پایان مجله صبحانه با خبر، فرصتی واسه این که گپی بزنیم از همین پارانویای اطراف، از همین گوشه کنارگاهی. میگم چی میشه که یهو آدما اینجوری میشن؟ یعنی که ظاهرا یه جور دیگه بودن ولی بعد یه جور دیگه از آب در میان. بعضی ها میگن خب همینه دیگه، شاید هم راست میگین همینه. دارم این عکسای آقای ژرار دپاردیو، هنرپیشه بسیار بسیار معروف فرانسوی، یعنی سابقا فرانسوی، رو با آقای رمضان قدیروف گماشته روسی چچن تماشا میکنم. آقای قدیروف احتمالاً اگه معرف حضورتون نیست، یادآوری کنم که جوونی بسیار نزدیک به ولادیمیر پوتین که چچن رو زیر نظر داره، یعنی که کلا همه کاره منطقه است. حالا کاری به اوضاع چچن ندارم، نه به وضعیت حقوق بشر تو این منطقه که اساساً برامون دیگه به یه مسئله فراموش شده تبدیل شده، نه به این که رقبای سیاسی آقای قدیروف به طور ناگهانی غیب میشن، کشته میشن، معلوم نیست چه بلایی سرشون میاد از این حرفا. آقای دپاردیو هم که از سیستم جدید مالیاتی فرانسه برای میلیونرهای این کشور که جزوشون هم حساب میشه ناراحت بود، رفت پناهنده شد به روسیه. حالا اینش هم به من ربطی نداره، منتها از وقتی ایشون رفتن روسیه کارشون شده تعریف از دموکراسی تو این کشور رو عکس گرفتن و شام خوردن با آدمایی مثل آقای قدیروف. حالا بازم کاری ندارم وضع دموکراسی در مملکت روسیه چجوری است، منتها دارم با خودم فکر میکنم همین روزاست که آقای دپاردیو از فرط خوشی بابت پرداخت نکردن مالیات در مملکت فرانسه با دوستای دیگه روسیه هم عکس یادگاری بندازه، مثلا همین کشورهای دور اطراف. اصلا روزگار رو چه دیدین؟ بلکه آقای دپاردیو شد دبیر جشنواره فجر. دیگه نمیپرسم که چی میشه آدم ها یهو جور دیگه میشن. اصلا شاید از اولش هم یه جور دیگه بودن بابا. میگن آقای قدیروف و آقای دپاردیو با هم رقصیدن. عجب شبی بوده. ولی احتمالاً توش خبری از آهنگای قدیمی چچنی نبوده. از گروه چچنی ازناخ ترانه زورا. موسیقی
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.